تاریخ را مشیعه ها کتاب تاریخی که داریم همون بهار است. این بهار همه چیزی ما است، هم تاریخ ما را نوشته، خدا رحمتش کند به مجلس رضوان الله علیه، اون وقت و حقیقت مطلب این است اگر این را مطالعه بکنیم گنی میشیم. غیر از این دو نفر هم از مورخین شیعه هستن، یکیش صاحب مروت ذهب است، مسعودی شیعه است، ولو اینچی در این من با آیه امینی رضوان الله علیه اختلاف داشتم، ایشون قائل است بر اینچی مسعودی شیعه نیست، صاحب مروت ذهب. و علتش هم این هست که در الگدیر ایشون از مسعودی هم نقل روایت کرده راجع به الگدیر. خب ایشون بناش بر این بود که این کتاب را فقط از کتب سنی ها جمع بکند، و بس به این اعتبار ایشون شیعه بودن مروج ذهب را قبول نمی کرد. ولی من با ایشون هم صحبت می کردم، قائل بودن بر این که مروج ذهب مسعودی شیعه است، و یکش هم یعقوبی هم شیعه است. ولی بهتر از همه اینها در تاریخ را چه خوب نوشته واقعی هست. تاریخ واقعی را دیده اید یا نه؟ ندیده اید؟ خب این را پیدا بکنید، کتاب خوبست.
هست داره؟
شما چه داری؟ نه. شما داری؟
واقعی نه.
داری؟
نه.
نداری؟ واقعی. شما چطور؟
تاریخ یعقوبی
را داری؟ بله، یعقوبی شیعه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى يوم يوم الدين. ديروز بحث ما رسيد ببدل هيلولة. در باب غصب و هاچذا در باب مأخوذ به عقد فاسد، این در حکم غصب است، یه نفر شخص یه مالی را از بایه گرفته با عقد فاسد. خوب در اینجا شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب و مسائل متعدده متعرض شده، در آخر بحث هم اشاره خواهد کرد، یعنی تشریح هم دارد میکنید بر این چی. این مطالبی که من در اینجا ذکر کردم اکثرا اینها مربوط به باب غصب بودن، منتها من آوردم این را در اینجا ذکر کردم. از جمله مسائلی که ایشون در اینجا متعرض شده، یکش عبارت بود از همونی که گذشت، اگر مأخوذ به عقد فاسد طلب بشود. خب در اونجا در صورت طلب هر زمان این است که مشتری مالش نشد، مادامی که این باقی بود لازم بود به صاحبش برگردم. وقتی که طلب میشود اگر مثلی باشد باید مثلش را بدهد، اگر قیمی باشد باید قیمتش را بدهد، و هاچزا منافعی که ازش استفاده کرده. حالا فرق نمی کنید منافع متصله فرزن باشد یا منافع منفصله. خب همه اونها را هم باید به مالکش برگرداند، زامنی است برای اینکه اونها را برگرداند. حالا فرض بفرمایید این مأخوذ به عقد فاسد تلف نشده، تا اینکه بیایم بگیم چی اگر مثلی هست مثلش را بدهد، اگر گیمی هست گیمتش را بدهد، ولی ممکن نیست این را به صاحبش برگردان. با اینکه تلف نشده نمیتونیم این را به صاحبش برگردانیم. چرا؟ به اعتبار اینکه افتاده به دریا گرگ شد. یه فرشی خریده بودیم با عقد پاسید، حالا فرض بفرمایید 30 اومده این فرش را برده به دریا، خب نمیتونیم این را به صاحبش برگردانیم. بله ممکنی هست انشاءالله بعدن یه نفر شخص بیرد این را به دست بیاره. یا فرض بفرمایید یه عبدی بود خریده بودیم، حالا این عبد فرار شد، خب نمیتونیم کجا رفته، تلف نشده، ولی یه نحوی هست که ممکن نیست این را به صاحبش برگردانیم، ولی ممکنی هست انشاءالله پیدا بکنیم به صاحبش برگردانیم. فرض بفرمایید یه اسب خریده بودیم، حالا این اسب فرار کرده، نمیتونیم این را پیدا بکنیم، نمیدونیم کجا رفته، ولی ممکنی هست پیدا بشه. شتر خریده بودیم، حالا فرار کرده، رفته نمیدونیم کجا رفته. الا ای حال تلف نشده، یا ضایع شده است، یا غرق شده است، یا آبدی هست، یا نه دزد اومده بوده این را نگه داشته بودیم، حالا یه نفر شخص اومده شب این را دزدیده، ولی نمیدونیم چه دزدیده. انشالله پیدا میکنیم، وقتی که پیدا کردیم و صاحبش برمیگردانیم. خب در این نحوه از موارد که تلف نشده ولی فعلا ممکن نیست خودش را به صاحبش برگردانه، خب در اینجا چی بشه؟ به صاحبش بشیم که صبر بکن، انشالله مال شما را پیدا بکنیم، وقتش پیدا کردیم برمیگردانیم. این دارت میگه نه من احتیاج دارم، نمیتونم صبر بکنم، مال مرا باید بدی. این دارت میخونه. خب حالا در اینجا وقتی چین را میخواهد یه چیز اجر میش بیجیم، اسمش را بدل هیلوله دارم میشه. خب بدل هیلوله معناش چی شد؟ یعنی این شخص آخس با بیع فاسد یا غاصب، اون کسی که این را غصب کرده، خب این را فاصله شده ما بین این مال و ما بین مال چیش. مال تلف نشده تا اینکه بیان بجوم که اجر مثلی هست مثلش را بده، اجر قیمی هست قیمتش را بده. مال الان هست در خارج است، ولی غاصب یا منفی حکم غاصب، منفی حکم غاصب یعنی الاخذو بالبیع الفاسد، مالی را یه نفر شخصی که با بیع فاسد عقد کرده این را ما غاصب نمیشیم، ممتنه در حکم غاصبی هست. خب فقهای ما و فقهای امه این را در باب غصبی به این مسئله متعرض شدند. در باب غصب از دو جهت بحث شدند، یکیش در اسباب غصب که غصب با چه حاصل می شود، در اون بحث شدند، مسائل متعدده و مفصله را در اونجا اینها ذکر شدند. بعد از ذکر کردن اسباب، این اسباب به اصطلاح غصب را اینها سه قسم قرار دادند: شرایط، اسباب، علل، این را در اونجا ذکر کردند. بعد از آنشین را ازش فارغ شدند به احکام کسب متعرض شدند و پس در دو فصل این را بحث کردند و اسباب غصب و احکام غصب این را ذکر کردند. خب این مسئله ما را هم اکثرا در اونجا اینها ذکر کردند مفصلا. شیخ انصاری رضوان الله علیه خب فقها در سایر کتبشون کمی بحثی کردند، حواله کردند به باب غصب، ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا مفصلا از این بحث شده. خب تا به حال بحثی داشتیم میکردیم از طلبش معخوض به عقد پاسه دجر طلب بیشه توش میشه هست در صورت طلب. صورت طلب دیگه ممکن نیست به صاحبش بده، وزمان این است که معدوم شده میشه. بعد از آنی که معدوم شد و خودش رو به صاحبش نمیتونیم برگردانیم. در اونجا گفتم اگر مصری باشه باید مصرش رو بدیم، اگر گیمی باشه باید قیمتش را بدیم. ممتعه در گیمی تفصیل دادم در این چی قیمت یوم الغصب یعنی یوم الاخص، اگر بایه باشد باید بگیم یوم الاخص اون روزی شخص شده، یا قیمتی یوم تلف یا قیمتی یوم رد اون روزی چی این را به صاحبش میتونیم برگردانیم. قیمت کدام یکی از اینها را بدیم یا نه علالگی هم ما بین اینها را زشته بکنیم. خوب از همه اینها ما فارغ شدیم، حالا رسیدیم به اینجا تلف نشده ولی ممکن نیست خودش را به صاحبش برگردانه و صاحبش هم صبر نمی کنه، دارد میگه مال مرا باید بدی بهش احتیاج داریم. خب در اینجا ما باید در مقام‌های متعدده بحث بکنیم. مقام اول عبارت است از این چی؟ این که در اینجا دارم میگم در صورت عدم تمکن از ایصال مال و مالیش باید بدل هیلوله بدن. خب ما هو المقصود از این بدل هیلوله؟ باید از این بحث بکنیم. بعدم تقریبا در مقام دوم بحث خواهم کرد از این چی خب آیا مالش با این چی میدوند مالش طلب نشده ولی این شخصی که مال را اخص کرده علا نحوه غصب یا نه علا نحوه غیر غصب. خب حالا فرض بفرمایید این آقا متمکن نیست، این مالش میتوند این را مطالبه بکند؟ حق دارد حق مطالبه یا نه حق مطالبه نداره؟ خب حالا فرض بفرمایید حق مطالبه داشت، خب باید چه بشه عطا بکنه؟ در مقام سیوم از این بحث خواهیم کرد. اگر مصری شد باید مصرش را بدیم، اگر قیمی شد باید قیمتش را بدیم. خب در این صورت خب وقتی که تقریبا این را به صاحبش دادیم آیا این صاحب مالک مال میشید یا نه؟ بر فرض اگر این صاحب مال مالک و این بدل هیلول مالک شد، اون قاصب هم و خود اون مال مقصوب مالش میشه یا مالش نمیشه؟ چین ها هر دوتاشون مالش میشن بعد از پیدا شدن، ولی میتونند اجر راضی شدند تربت بکنند اون اصل مال را بدهد به این، این هم چه عوضیش بدل شخص شده بدل را به اون برگردانند یا نه. در اینجا این مالش این بدل هیلوله که اخص دارد میکند و این مالش میشود، ولی اون قاسی یا اون بایه مشتری آخذ و عقد فاسد اون مالش نمیشود، این مالیش به این بدل هیلوله مالیش می شود، ولی اون طرف مالیش نمی شود، به اون مالی که قصب کرده به اون ملک نمی شود. هر موقع پیدا کرد باید به صاحبش برگرداند. لذا در این مقام های متعدده باید ما از این مسئله بحث بکنیم. شیخ انصاری رضوان الله علیه دارد می فرماید اگر فرض بکنیم یه مالی یه نفر شخص انگسبین از یه نفر شخص اخذ کرده، یا نه با یه عقد فاسد این را از یه نفر شخص اخذ کرده، لا اشکال در این چی؟ این در حکم تلف است. چطور در صورت تلف اگر مثلی بود لازم بود مثلش را به صاحبش بدهد، اگر قیمه بود لازم بود قیمتش را به صاحبش بدهد. در اینجا باز هم وقتی که متمکن نشد از خود این را به صاحبش برگرداند، اگر مثلی باشد باید مثلش را به صاحبش بده، اگر تقریبا قیمه باشد باید قیمتش را به صاحبش برگردانه. خب ایشون در اینجا این عبارتی ایشون است. الجهت الرابع، لو تعذر الوصول الى العين من جهت اخرى غیر تلفها. اگر فرض بکنیم ممکن نیست متعذری هست وصول به خود عین معخوذن از جهتی غیر از طلب. چطور غیر از طلب و غیر از حلاج؟ کما اذا سرق، یه نفرش مالی کسی را غصب کرده، یه نفر دیگر هم اومده از این غاصب را دزدیده، اوضاع یه مالی را از یه نفر شخص اخذ کرده، حالا این مال کم شده، او غرقه، یا نه مالی را از یه نفر شخص اخذ کرده این مال غرق شده، میدونیم در دریا هست غرق شده در اونجا تلف نشده، او آبگه، یا عبدی را از یه نفر شخصی غصب کرده یا خریده با عقد فاسد این عبد الان فرار کرده. خب حالا این عبدی که الان فرار کرده در این صورت آیا حل یعتبر الانتقال الى بدلها ام نه؟ و بجر تلف می شد ما داشتم می گفتیم نوبه به بدلش می رسد، حالا در اینجا تلف نشد، ممتحان نمیتونیم اینجا پیدا بکنیم به صاحبش بودیم. متمکن نیست قاسب از این که این مال را به صاحبش برگردانه، تلف نشده. خب حالا در اینجا این حکمش تقریبا چه هست؟ مالش آیا میتونه تقریبا مطالبه بکنه یا نمیتونه مطالبه؟ بنابر این که مطالبه بتوند بکند، چه میتوند مطالبه بکند؟ در اون صورتی که ما معیوس باشه از پیدا کردن این مال، چه انگسبین این را از مارش شرفت حالا دزدیده، خب حالا معیوس هستم از این که این را از دست اون دزد بگیریم برگردانم به صاحبش، یا نه امیدوار نیستیم بر این که این را پیدا، مایوس نیستیم ولی امیدوار هم نیستیم بر این که این را بتونیم از دست دزد بگیریم به صاحبش برگردانیم. معیار این هست در این صورت که مالش متضرر می شود، به اعتبار این که مال را فرضمون این است که دیگر مایوس هستیم از پیدا کرده، که به صاحبش برگردانیم، یا نه اگر مایوس هم نیستیم امیدوار هم نیستیم برای این که این را پیدا بکنیم به صاحبش برگردانیم، یا نه ممکنی هست این را پیدا بکنیم به صاحبش هم برگردانیم. امتحان نه در ظرف یه روز دو روز، این یه مدت مدید لازم است. باید یه سال صبر بکنیم، یه ماه دو ماه تلاش بکنیم تا این چیز را پیدا بکنیم به صاحبش برگردانیم، یه زمان طولانی. یا نه این زمان طولانی هم نمیخواد، ممکنی هست انشالله فردا پیدا بکنیم، ولی علی ای حال مالش صبر نمیخواد. درست میگید من احتیاج دارم به مال خودم، خب این مالم را چه غصب شده ای؟ یا نه از من با عقد باطل اخذ شده ای؟ این را به من باید رد بکنی. معیار کدام یکی از اینها هست؟ معیار یأس هست، عدم رجا هست، طولانی بودن زمان هست. پیدا خواهم کرد، بمده ها پیدا کردن یه زمان طولانی میخواد. یا نه مطلق عدم تمکن از ایصال به صاحب است، اهم از این چیز زمان زمان طولانی باشد یا زمان زمان کوتاه باشد. علی ای حال الان متمکن نیستیم ما این را به صاحبش برگردانیم، ولی ممکنی انشاءالله بعد از دو ساعت بعد از سه ساعت به صاحبش برگردانه، ولی این آقا صبر نمیده. خب در این مسئله ما اقوالی داریم، همه علمای ما و از این الفاظ علما استفاده تقریبا میشود که حتی عامه هم فقهای عامه اونها هم در این مسئله اتفاق دارند. اینا ها همه شون قائل هستند بر این چی؟ قاسب و منفی حکم القاسب در اون زمانی چی؟ متمکن نیست خود عین را به صاحبش برگرداند، باید بدلش را به صاحبش برگرداند. اگر مثلی شد مثلش را بدن، اگر قیمی شد قیمتش را به صاحبش برگرداند. بعد از آنی که پیدا شد، بله اینها با هم دیگر میتونند تراد بکنند و اون قاسب مال مالش را به مالش بدهد، عوضی که به مالش داده بود اون را از مالش برشد. این را در کجا گفتن؟ این معنی را قال شیخ طوسی رضوان الله علیه فی المبسوط والخلاف و ابن زهره فی القنیه، ابن ادریس در سرایه، محقق رضوان الله علیه در کتاب شرایعش، علامه رضوان الله علیه در کتاب تذکرش و در تحریرش و هاکذا در ارشاد این معنی را گفت. بعد از علامه رضوان الله علیه پسر علامه رضوان الله علیه در عیسی، محقق ثانی رضوان الله علیه در جامع المقاصد، بعد از تقریبا پسر علامه رضوان الله علیه شهید اول رضوان الله علیه در کتاب دروسش، همه این علما قائل هستند بر این چی؟ واجبی هست در صورت عدم تمکن از ایصال مال به مالیش این بدلش رو بدیم. خب این آقا میتونید مال خودش را مطالبه کنه، مدلی که این آقا میتونید مال خودش را مطالبه کنه در حالی که میدوند این مال الان ممکن نیست این شخص غاصب این را به صاحبش برگرداند. چطور؟ با چه دلیل؟ به اعتبار این شما جوایت داریم الناس مسلطون علا اموالی. این روایت ولو اینچه از طریق ما وارد نشده، لحاظه آیت الله خویی رضوان الله علیه دارد می فرمد این روایت از حیث سند ضعیف است، الناس مسلطون على اموالهم، این مال خودش را میتونه مطالبه کنه. این از طریق امه نقل شده. بله این روایت را خود صاحب دعائم هم از اونها نقل کرده، از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده. پس اساس سند این روایت ضعیف است. علاوه از این آیت الله خوی رضوان الله علیه اساس دلالت هم به این روایت اشکال دارد. ایشون میفرماید با قطع نظر از این چی اساس سند سندش ضعیف است، از طریق ما نقل نشده، از طریق عامه نقل شده، از حیث دلالت هم این دلالتش تمام نیست. چرا؟ به اعتبار اینکه الناس مسلطون علی اموالهم، مردم مسلط به مال خودشون است. شما در اینجا دارید میگید این مردم میتونه غیر مال خودشون را مطالبه بکنه، میدوند این مالش الان ممکن نیست، این غاصب این مال را به این برگرداند، این دارد میگید بدلش را میده. حالا بدلش اگر مثل باشد مثلش را میخواد، اگر قیمی باشد قیمتش را دارد میخواد. پس هم از حیث سند ضعیف است، هم از حیث دلالت ضعیف. اما از حیث سند به اعتبار اینکه از طریق شیعه نیست، این روایت عمی و سندی هست، اما این را از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرده. اما از حیث دلالت دارد میبینید ما این را قبول داریم، الناس مسلطون علی اموالهم، شما در اینجا تسلط به مال نمیکنید، ما در اینجا دارد میگید این مسلطی از بدلش رو بخواد، بدل غیر خود داره به مال هست، لحاظه با این روایت ما نمیتون بسید دلال بکنه، هم از حیث سند هم از حیث دلاله. اما این اشکال ایشون به این روایت از حیث سند ظاهری نشین حرفی تمام نیست، به جهت اینکه الناس مسلطون علی اموالهم این احتیاج به سند نداره. این از جمله مطالب عقلیه بدیهیه است. نظام این عالم، نظام اجتماع برقرار هست، مردم به مال خودشون مسلطی است. این یه مطلب، مطلبی از جمله ضروریات عقلیه است. نظام اجتماع پایش بر این هست، هر کسی چطور به نفس خودش داره به مسلطی هست، هاچزا به اموال خودشون هم مسلطی. خب رسول الله صلی الله علیه و آله همون معنا را در خطبه حجت الوداع به همه مسلمان ها این را بیان کرد. به این معنا خوب دقت بفرمایید، ما قائل هستیم بر این چی؟ در حج این حجاجی که از همه جای دنیا در اونجا رسیدگی جمع دارن میشن، باید مصالح مسلمان ها رو در اونجا بررسی بکنند. دلیلمون بر این مطلب خود عمل رسول الله صلی الله علیه و آله است. ولو اینکه وهابی ها امه به ما اشکال داره میکنه، دارن میشن آقا این دهه به اصطلاح ذی‌الحجه دهه عبادتی هست، مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله مسجدی هست از برای عبادت، مسجد الحرام این وضع شده از برای اینکه عبادت در اینجا ما باید قرآن بخونیم نماز بخونیم. اینجا جای مرگ به آمریکا نیست، جای مرگ به اسرائیل نیست. لازم داره ببینید در اون سال چی بود. این حجاج ما خواستند بیچاره ها این حرف را بزنند اونا را کشتند. بله کروبه نکشت خدا بیچاره. بله در اون سال دیگه من تاریخش را سوال کردم. بله ایشون امیر حاجی بود. خب پس علا کل تقدیرین خود رسول الله صلی الله علیه و آله دارد میبینید در عرفات خطبه دارد میخونه. اگر از برای فقط از برای عبادتی است، این خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله از برای چه؟ ایشون در این خطبه چه میگه؟ این خطبه را تقریبا ما خودمون ملاحظه بکن. یا خطبه خود همون رسول الله صلی الله علیه و آله در مینا، ایشون در اون مینا. حالا خوب ما شیعه ها قائل هستیم برای این چی؟ این از برای نسب ولی بعد از خودش بود، میخواست بعد از خودش یه ولی نسب بکند. ما این هر بره داره میزنیم تنها، چون خطبه این نیست. در اونجا داره ما میبینیم خود رسول الله صلی الله علیه و آله به مردم داره میگه احترام مال شما مسلمان ها، احترام عرض شما مسلمان ها، احترام نفس شما مسلمان ها بالاتر از حرمت امروز است، بالاتر از حرمت این کعبه است، بالاتر از حرمت تقریبا این ماه است. خب این رو تقریبا ما داره میبینیم رسول الله صلی الله علیه و آله این خطبه را اگر ما ملاحظه بکنیم، ما داریم میبینیم به امور اجتماعی و نظام اجتماعی مردم هم در عرفات، هم در منا، هم در خود مسجد الحرام رسول الله صلی الله علیه و آله به این متعرض شده. تنها نماز نخونده، نماز هم میخوند، تنها قرآن نخونده، همه اینها را جمع کرده در اونجا نظام اجتماعی اسلام را از برای اینها بیان کرد. لازم ما باید به این وهابی ها بگیم که شما معلوم میشید از خود تقریبا سنت رسول الله صلی الله علیه و آله خبر ندارید، اسمتون را هم میخوایید عوض بکنید از وهابی بودن، اسمتون را برمیگردانید و چی؟ سلفی دارد میگید. اینا چرا اسمشون را به سلفی دارن میگن؟ میخوان تاریخشون را یه خورده جلو ببرند، به اعتبار اینکه سلفی اجر باشند، یعنی اینا تابع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، در حالی که اینا ما دارم میبینیم در قرن تقریبا 11 و 12 اینها پیدا شدند، در اون موقع این وهابی ها پیدا شدند. یه موجوداتی هست مثل بهایی های ما، چطور اینها بعدن پیدا شدند؟ این وهابی ها هم در اون موقع پیدا شدند، بعدن پیدا شدند. اینا میخوان با عوض کردن اسمشون را، چی؟ اسمشون را از وهابیت به سلفی دارن میگذارند، سلفی ها میخوان تاریخشون را یه خورده جلو ببرن، چی خودشون را نسبت بدن دو به اصحاب رسول الله، در حالی که اینها چند قرن با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله فاصله دارند. بس خوب، بس با این اعتبار در اینجا ما دارم میبینیم این روایت هم آیات الله خوی رضوان الله علیه دارد میفرماید، این احتیاج به سند دارد، این احتیاج به سند ندارد. الناس مسلطون علی اموالی، این از ضروریات عقلیه هست، عقل بشر به این معنا داره توجه میکنه. نظام اجتماع مبنی هست بر این که هر کسی اون چیزی که در دست خودش هست مالش اون باشه. این کمونیست ها میخواستند انسان رو مثل حیوان بکنند. خب چطور حیوانات داره ببینید به مقداری احتیاج شکمشون داره چرا میکنه، دو اینها هم داشتن میگفتن بشر هم همون چیز، همه در خوراک در پوشاک متساوی باشن. این هر برای داشتن میگفتن لذا ملکیت را مطلقا تقریبا اینا انکار داشتن میکردند. خب فقط داشتن میگفتند معیار عبارت چی؟ همه بخورند، همه بخوابند. خب دیگه احتیاج به این است، این نحوه داشتن میگفتند. خب دیدید در حدود تقریبا 75 سال نصف این جهان را به دست این کمونیست ها داده. اینها عمرشون در حدودی 75 سال شد از اون موقعی که اینها قیام کردن تا به اون موقعی که جماهیر شوروی متلاشی می شود 75 سال بود. خب اینا نتونستن اداره بکنن. ما هم باید این انقلاب اسلامی که هست باید یک کار بکنیم بتونیم تقریبا این اسلام را پیاده بکنیم. دیگه بعد از یه مدت به ما نگن که اینا نتونستند دنیا را اداره بکنند. الان ما به کمونیست ها دارم میگیم یه زمانی این دنیا را، نصف دنیا را به شما دادیم، شما نتونستید اداره بکنید دنیا را. خب به ما مسلمان ها هم بعدا این حرف را نزنند. لحاظه جون هم دیگه نباید بیفتیم. اسلام میتونه تقریبا نظام اجتماعی بشر را، اگر میتونیم اسلام را به اون نحوی که خود رسول الله صلی الله علیه و آله آورده و در قرآن، قرآن از برای ما بیان کرده پیاده بکنیم، میتونه جامعه بشری را این اسلام اداره بکنند. بس به این اعتبار این روایت احتیاج و امنونه. آیت الله خوی رضوان الله علیه در این از امورا ضرورات عقلیه است. وقتی که از ضروریات عقلیه شد احتیاج باید نداریم، سند نداریم. لحظه من عقیدم این است که نوعا در این کتاب احتجاج مرحوم تبرسی رضوان الله علیه در اونجا روایت هایی که از اعمن عقل کرده، از خود تقریبا رسول الله صلی الله علیه و آله گرفته تا به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شرده، نوعا این روایت ها هم به نحوی هست که استدلالات ائمه هست. اینا احتیاج به سند نداره. یه چیزهای عقلی هست، وقتی که یه چیزهای عقلی شد احتیاج به این نداره. اما از حیث تقریبا دلالت خب الناس مسلطون علی اموالهم همه نحوی میتوند درش تصرف بکنند. خب در اون صورتی که میتوند بفروشند، میتوند تقریبا بخورند، میتوند هبه بکند، میتوند تقریبا معاوضه بکند، بیدید به کس دیگر عوضش رو بچیر. بس تسلط به معنای اعم به همه اینها شامل است. لحاظه بدلش را هم در اون صورتی که یه نفر شخص فاصله شده ما بین مالیش و ما بین مالیش، این بدل هیلوله چه دارم میگیم، این به اعتبار این است که این قاسه فاصله شده، این میتونه در صورت فاصله شدن یه نفر دیگر حالا این را نمیتونه بهش بده، بدلش را میتونه ازش مطالبه بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.